در همه جا نمایان است.
اللهم اني اسالك اسالك باسمك بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والاكرام الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والاكرام.
سلامی گرم و صمیمی خدمت شما شنوندگان برنامه صحیفه. گرامیان، در چند برنامه اخیر از ویژگی‌های اهل بیت علیهم السلام در کتاب شریف صحیفه سجادیه گفتیم. در این برنامه نیز همین موضوع را ادامه خواهیم داد.
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل على محمد وآلي محمد صل على محمد وآلي محمد.
دوستان همراه، به فرموده امام سجاد علیه السلام در دعاهای صحیفه سجادیه یکی از ویژگی‌های اهل بیت علیهم السلام آن است که آنان حجت خداوند در زمین هستند و از این رو بهترین الگو و پیشوا برای یاران خیشند. لذا بر مسلمانان واجب است که در مسیر آنان گام بردارند و لحظه ای از مکتب الهی آنان دور نشوند. جناب حجت الاسلام و المسلمین غلام علی در این باره توضیحات بیشتری می دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام خدمت همه بزرگواران و عزیزانی که برنامه صحیفه سجادیه رو پی می گیرند. در برنامه گذشته ویژگی‌های اهل بیت از منظر صحیفه سجادیه مطرح شد و گفتیم که امام سجاد علیه السلام اهل بیت رو برای ما چنین معرفی می‌کنه که اهل بیت در درجه نخست متصل به پیامبر هستند و از سوی دیگر خداوند اونها رو برای امر بزرگ خودش انتخاب کرده و گزینش کرده. سومین ویژگی اونها این بود که گنجینه دانش الهی بودن. چهارمین ویژگیشون این بود که نگهبانان دین بودن. پنجمین ویژگی جانشینان خداوند بر روی زمین بودن و ششمین ویژگی حجتهای خداوند بر بندگان بودن و گفتیم که اون حجت قاطعه و اون حجتی که عملاً ما رو از سخن گفتن باز می دارد همین است که فردای قیامت که می شود خداوند به بنده خودش میگه که بنده من آیا می دانستی؟ اگر بگه می دانستم خدا میگه چرا طبق دانستت عمل نکردی؟ و اگر بگه نمی دانستم خداوند مؤاخذش می کنه که در حقیقت چرا نرفتی تا بدانی و عمل کنی؟ پس در هر دو صورت بنده در قیامت نمیتواند پاسخگو باشد مگر اینکه انشاءالله کارهاشو مطابق حق انجام داده باشه. و نکته ای هم هست، حالا نمیدونم این نکته تا چه اندازه هم منشأ تاریخی داشته باشه اما به بزرگی نسبت میدن، میگن اگر فلانی معروف شد به حجت الاسلام رو این جهت هست که فردای قیامت که میشود خداوند گروه گروه افراد رو میاره، طیف قصاب ها رو میاره، طیف نجار ها رو میاره، طیف روحانیون رو میاره، طیف اساتید دانشگاه رو میاره، طیف کاسب ها رو میاره، بقیه افراد رو میاره و در اون صحرای قیامت اینها رو مورد سوال قرار میده که چرا این جنس رو گرون فروختی؟ چرا سر کلاس دیر رفتی؟ چرا سر کلاس زود اومدی؟ چرا این مقاله رو این گونه نوشتی؟ چرا اینجا کم فروشی کردی؟ چرا اینجا گران فروشی کردی؟ اونجا مردم همه با هم دیگه جواب میدن، همه با هم قصابن، همه با هم نجارن، همه با هم مکانیکن، جواب میدن خدایا روزگار این گونه شده بود، همه گرون میفروختن ما هم گرون فروختیم، همه از کار میزدن ما هم از کار زدیم. در میان اون جمع خداوند یک نفر رو بر میگزیند که این فرد تو همین دوران بوده، این فرد رو بلند میکنه، میگه ببینید این هم تو همون سالی که شما زندگی میکردید بود، در همون شهری بود که شما زندگی میکردید، در همون شرایطی بود که شما اون شرایط رو داشتید، اما این فرد درست رفتار کرد، این فرد طبق اون چیزی که اهل بیت میخواستن رفتار کرد، این فرد هازا حجت الاسلام علیکم، این حجت اسلام بر شماست و همه ما رو به خاطر اون فردی که حجت خدا بر ما بوده خداوند مؤاخذه میکنه. میگه شما هم میتوانستید مانند این بشید. نمیتونیم بگیم که چون همه اینطوری شده بودن ما هم این گونه بودیم. نه، حجت الهی اگر که ما توی این دعا میخونیم که و حججک علی عبادک و اهل بیت رو به عنوان حجت قبول داریم، باید طبق زندگی اونها زندگی کنیم. ببینیم اونا هرس داشتن، خدای نکرده ما هم هرس داشته باشیم، که میبینیم اهل بیت اهل هرس نبودن، دشمنانشون اهل هرس و آز بودن، اونها بودن که اهل کارهای شیطانی بودن. پس بنابراین حجت اهل بیت به این معناست که در زندگیمون، در رفتارمون، در اعتقادمون مانند اونها و در مسیری که اونها برای ما مشخص کردن رفتار کنیم. ویژگی دیگری که برای اهل بیت در صحیفه سجادیه بیان شده، هفتمین ویژگیش این هست که اهل بیت علیهم السلام از هر گونه آلودگی اعتقادی و آلودگی جسمی مبرا و طاهر و پاک هستند. امام سجاد این گونه برای ما معرفی میکنه: و تحرتهم من الرجس و دنس تطهیرن به ارادتک. همونطوری که در برنامه های گذشته هم به این مطلب اشاره کردیم که اصلا سخنان ائمه علیهم السلام و دعاهای امام سجاد علیه السلام فقره فقره اش تفسیر قرآنه. البته در برخی از فقرات به آیاتی از قرآن هم اشاره شده که اصطلاحاً تلمیح میگیم. اینجا هم همین حالته. و تحرتهم من الرجس و دنس تطهیرم به ارادتک اشاره ایست به آیه 33 سوره احزاب، در اونجا که میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا در حقیقت اینگونه اراده کرده است که از شما اهل بیت آلودگی جسمی و آلودگی اعتقادی را بزداید و شما را پاکیزه کند، پاکیزه کردنی آنچنانی. این جمله که حالا میگیم آلودگی اعتقادی و آلودگی جسمی رو این جهت هستش که ما داریم در متونمون که ابن عباس اصلا برای ما میگه رجس به معنای همون نوعی آلودگی اعتقادی میشه و رجس همون عمل شیطان هستش و رجس هر چیزی هست که خدا از اون خوشنود نباشه، هر چیزی که رضایت خدا در اون نباشه رجسه. پس بنابراین اهل بیت رو از هر گونه ناخشنودی خداوند به اراده خودش مبرا کرده است.
انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
به فرمایش امام سجاد علیه السلام در دعاهای صحیفه سجادیه، اطاعت از اوامر اهل بیت علیهم السلام در مقام پیشوایان دین الهی واجب است. آن حضرت پیوسته در دعاهای خیش از خداوند می‌خواهند که او را در پذیرش و تصدیق آنان یاری کند. در قسمتی از این دعاها چنین می‌خوانیم: خداوندا، مرا از کسانی قرار ده که تو را یگانه می‌دانند و حق را پذیرفتند و فرستاده‌ات را تصدیق کردند و پیشوایانی را که طاعت آنان را لازم گردانده‌ای و برنامه توحید و ایمان به تو به وسیله ایشان و به دست آنان اجرا می شود، از جان و دل پذیرا شدند. چنین باد ای پروردگار هستی ها.
حب النبي سرى في القلب فازدهرا حب النبي سرى في القلب فازدهرا أنار لي دربي ونور البصرا
حب النبي سرى في القلب فازدهرا
أنار لي
دربي
ونور البصرا
نکته لطیف دیگر که حالا همین اشاره ایست به ماجرایی که همگان در زمان امام سجاد از اون خبر داشتند. ما در کتاب‌های مختلف شیعه و سنی و به ویژه در کتاب‌های سنیان می‌بینیم امثال ابن ابی شیبه، احمد، مسلم، ابن جریر، ابن ابی حاتم، حاکم اینا از عایشه این گونه نقل کردند، برخی دیگر از افراد هم از دیگران نقل کردند، مانند طبرانی، ابن جریر، اینها از ابو سعید خدری نقل کردند. همه اینها وقتی که میان حتی با وصف برای ما بیان میکنند که پیامبر چگونه از خونه اومدش بیرون، چه لباسی پوشیده بود، این لباسش مثلا یک لباسی بودش که لباس پشمینه مانندی بود، همه این موارد رو هم برای ما نقل کردن، حتی رنگش رو هم برای ما نقل کردن، شیوه های مختلفی نقل شده. در یکی از این شیوه ها که حالا معروف به حدیث کسا هست و این گونه بگم که حدیث کسایی که در منزل ام سلمه هست تقریبا میتونیم بگیم از متواترات بین شیعه و سنی است، اونی که در منزل ام سلمه است، به این گونه که وقتی این آیه نازل میشود خداوند در خانه ام سلمه حضرت زهرا رو، امام حسن رو، امام حسین رو و حضرت علی رو در حقیقت در زیر یک عبا قرار میده و اونجا از خداوند درخواست میکنه و اینها رو معرفی میکنه. پیامبر اینها رو معرفی میکنه که خدا یا اهل بیت من همینانن، یعنی حضرت علی علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن و امام حسین، اینا اهل بیت من هستن، خدا یا اینها رو از هر گونه رجسی دور کن، از هر گونه عمل شیطان اینها رو دور کن و اینها رو آنچنان که باید و شاید تطهیر و پاکیزه گردان. خب این دعا به این قشنگی طبیعی است که همسر بزرگوار پیامبر حضرت ام سلمه هم درخواست بکنه که یا رسول الله من هم با اینا هستم، اما پیامبر چه جوابی بده؟ تو در جایگاه خودت قرار داری و تو هم زن خوبی هستی، اما این جایگاه فرق داره، انت علا مکانک، تو هم در جایگاه خودت قرار داری، اما این جایگاهی که عملا یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا هست، تو رو در بر نمیگیرد. خب این روایات که در جاهای مختلفی نقل شده، از افراد مختلفی نقل شده، هم از عایشه نقل شده، هم از جناب ام سلمه نقل شده، هم از ابو سعید خدری نقل شده و هم در کتابهای متعددی نقل شده، اینجا نشون میده که اهل بیت علیهم السلام یه ویژگی خاصی داشتن و اون هم این که هم در اعتقادات و هم در سلامت بدنی هر دوتا پاک و پاکیزه بودن. پس این هم ویژگی دیگری که در صحیفه سجادیه به اون پرداخته شد. ویژگی هشتم که در صحیفه سجادیه به اون پرداختند، امام سجاد علیه السلام اهل بیت رو اینگونه معرفی می فرماید: و جعلتهم الوسیله الیک، خدایا آنان را چنان آفریدی که وسیله رسیدن به تو باشند. ما هر کاری بخوایم بکنیم وسیله متناسب با اون میخوایم. شما اگر بخوای یه لپتاپ رو این ور اون ور حمل بکنی، یه کیف مناسب خودش رو میخواد. اگر بخواید که یه چکش رو این ور اون ور ببرید، یه کیف مناسب خودش میخواد. اگر بخواید کتاب هاتون رو در یه جا قرار بدید، یه قفسه مناسب خودش میخواد. اگر که بخواید سفری برید، وسیله متناسب با خودش میخواد. یا هواپیما میخواد، یا قطار میخواد، یا ماشین میخواد. خیلی قشنگ امام سجاد و جعلتهم الوسیله الیک. پس ویژگی دیگری که اهل بیت دارن این که به نوعی راه و وسیله رسیدن به خداوند هستن و ما باید از این وسیله استفاده بکنیم. والمسلک الی جنتک، اگر علاقه به بهشت داری باید بدانی که این راه راه همواره. اهل بیت ویژگی دیگه شون اینه که اگر شما دستتو در دست اهل بیت بذاری، یقین بدان که شما رو در بهشت فرود میارن و راه دیگری شما رو نمیبرن. این راه راه مطمئنه. شما احتمال داره یه جاده آسفالت باشه، یه جاده اتوبان باشه، یه جاده خاکی باشه، یه جاده شوسه باشه. اون راه مطمئن همون مسلکه که اهل بیت علیهم السلام اگر شما خودتون رو در این مسلک قرار بدید، در این راه اتوبان قرار بدید، یقین بدانید که سرانجامش به بهشت خواهد بود.
لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة في خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة في خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
همراهان گرامی، طبق تعبیر امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه، خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله خزانه داران علوم قرآنند که باید این علوم را به مردم بیاموزند و آن را برای یاران و پیروان خیش تفسیر و تبیین کنند. آن حضرت می‌فرمایند که خاندان نبوت علیهم السلام راه‌های خوشنودی خداوند هستند و آن را برای مردم روشن می‌سازند. آنجا که می‌فرماید خدایا همچنان که محمد صلی الله علیه و آله را به سبب قرآن نشانه راه خود قرار دادی تا مردم را به سوی تو راه نما و به وسیله خاندان او راه‌های خوشنودی خود را روشن کردی، بر محمد و خاندانش درود فرست و قرآن را برای ما وسیله‌ای قرار ده که با آن به والاترین مرتبه‌های بزرگی و عزت برسیم و نردبانی که از آن به جایگاه سلامت بالا رویم و سببی به پاداش آن در عرصه قیامت به رستگاری رسیم و دستاویزی که با آن به سوی نعمت‌های سرای جاودانه پیش رویم. سخنان حجت الاسلام و المسلمین احمد غلامعلی در این باره.
بعد از اینکه ویژگی های اهل بیت رو در اینجا بیان کردیم، نکته دیگه میمونه و اون هم اینکه اهل بیت علیهم السلام مگر چی کار میکنن که این ویژگی ها رو باید داشته باشن؟ چرا باید پاک ترین باشن و چرا باید وسیله ای باشن برای رسیدن به خداوند؟ چرا اتصال به پیامبر دارن؟ این حالت‌های این چنینی قطعاً باید یه کار آنچنانی از اینها بیاد. این همه ویژگی‌ها رو خدا قرار داد برای اینها به خاطر اینکه اهل بیت علیهم السلام وظیفه‌هایی دارن و این وظیفه‌ها بر عهده اونهاست. اولین وظیفه‌ای که اهل بیت دارن اینه که مفسر قرآنه، قرآن رو برای ما تفسیر کردن. در دعای 42 صحیفه سجادیه میخوانیم اللهم انک انزلته علی نبیک محمد صلی الله علیه و آله مجملا و الهمته علم عجائبه مکملا. خدایا تو این قرآن رو بر پیامبرت به صورت مجمل و سربسته نازل کردی. خب عزیزان دیدن ما نماز در قرآن به صورت مجمل و سربسته نازل شده، روزه در قرآن به صورت مجمل و سربسته نازل شده، حج در قرآن به صورت مجمل و سربسته نازل شده، هرچند در زمینه حج ما آیاتمون بیشتر هست، خمس در قرآن به صورت مجمل و سربسته نازل شده. امام سجاد خیلی قشنگ معرفی می‌فرماید بارالها تو قرآن رو بر پیامبرت به صورت مجمل و سربسته نازل کردی و الهمته علم عجائبه مکملا، دانش شگفتی های قرآن رو و عجائب قرآن رو به طور کامل به پیامبر الهام فرمودی و ورثنا علمه مفسرا، و علم آن را با تفسیرش به ما به ارث دادی. بنابراین اولین وظیفه‌ای که اهل بیت علیهم السلام دارند این است که قرآن رو برای ما تفسیر کردند، قرآن رو برای ما شرح کردند. چگونه شرح کردند و چگونه اون رو تبیین کردند؟ به گونه ای که در ادامش و فضلتنا علی من جهل علمه و قویتنا علیه لترفعنا فوق من لم یتق حمله، ما را بر آنان که از قرآن بی خبرند ترجیح دادی و قدرت آگاهی بر آن را به ما مرحمت فرمودی تا ما را بر کسانی که توانایی فهم مفاهیم آن را ندارند برتری دهی. ما قرآن رو بهترین راهش اینه که از تفسیر اهل بیت علیهم السلام بگیریم و بتوانیم واقعا قرآن را آنچنان که اهل بیت برای ما تبیین کردند و تفسیر کردند استفاده کنیم. دومین کاری که اهل بیت علیهم السلام برای ما میکنند و این هم بسیار مهم هستش، شفاعت اونهاست. شفاعت اونها هم در این دنیا و هم در آخرت. در دعای 48 صحیفه سجادیه که دعایی است که روزهای عید قربان و روز جمعه امام سجاد اون رو میخوندن خیلی زیباست. در فقره ششم اللهم فصل علی محمد و آل محمد ولا تخیب الیوم ذلک من رجایی، خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و امروز آن امید مرا به ناامیدی بدل نکن. و خود امام سجاد خیلی زیبا بیان میکنه، میگه خدایا تو گدایی سائل تو رو خسته نمیکنه و بخشش و عطایت چیزی از تو نمیکاهد، اما خدایا فانی لم آتک ثقتا منی بعمل صالح قدمته ولا شفاعت مخلوق رجوته الا شفاعت محمد و اهل بیته صلواتک علیه و علیهم و سلامک، خدایا اگر من در این روز جمعه به تو امید دارم نه به خاطر اینکه خودم به دلگرمی کار خودم نیستا، من نه به دلگرمی کار شایسته خود به سوی تو آمدم، این گونه نیست که امروز صبح نمازمو خیلی قشنگ خوندم، این گونه نیست که در نماز جمعه شرکت کردم، نه، و نه به امید شفاعت هیچ آفریده ای. خدایا اعتبار هیچ کدوم از این بندگانت برای من مهم نیست مگر شفاعت محمد و اهل بیت او که سلام و درود تو بر آنان باد. عزیزان این نکته رو بدونن، شفاعت این همون زامنی هست که شما در بانک استفاده می کنی. شفی یعنی اعتبارش رو میاد کنار شما قرار میده تا بانک به شما وام بده. این که ما معتقدیم اهل بیت شفیع هستن به این معناست که خدایا اینها از بس کار خوب انجام دادن و از بس اطاعت تو رو انجام دادن اعتبار ویژه‌ای در دستگاه الهی یافتن، بنابراین ما درخواست میکنیم که امروز خداوند امید ما رو ناامید نکنه و بهترین کاری هم که هست و اهل بیت برای ما انجام میدن این است که میتوانن اعتبار خودشون رو برای ما هزینه کنن به امید برآمده شدن همه حاجات وقتمون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چون نو بهاری که سرشاری از گل، چون نو بهاری که سرشاری از گل، ردای بهشتی به تنداری از گل، ردای بهشتی به تنداری از گل. به دشت دل تو سحر ریشه دارد، به دشت دل تو سحر ریشه دارد، بود چشم ساری در آن جاری از گل، بود چشم ساری در آن جاری از گل.
با آرزوی بهترین لحظات و ساعات در انتظارتان، شما را به حضرت حق می سپاریم. خدا حافظ شما.
به دشت دل تو سحر ریشه دارد، به دشت دل تو سحر ریشه دارد، بود چشم ساری در آن جاری از گل، بود چشم ساری در آن جاری از گل. تو آن نو بهاری که سرشاری از گل، ردای بهشتی به تنداری از گل، تو آن نو بهاری که سرشاری از گل، ردای بهشتی به تنداری از گل، تو آن نو بهاری که سرشاری از گل، ردای بهشتی.
درود بر شما همراهان عزیز رادیو معارف، عصرتون بخیر باشه. انشاءالله ساعت 15:59 هست، پنجشنبه 12 خرداد 1401 دوم ذی‌قعده، و با بخش دوم برنامه همچنان در خدمت شما هستیم. در آستانه یوم الله 14 و 15 خرداد قرار داریم. به اطلاع شما همراهان عزیز میرسونیم که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور ضمن گرامیداشت 14 و 15 خرداد یاد و خاطره بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و بزرگداشت یاد شهدای 15 خرداد رو ضمن اینکه گرامیداشت اعلام کرده، امسال این دو مراسم با شکوه خاصی با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در سراسر کشور و در مراکز استان‌ها و 900 شهر برگزار خواهد شد. مراسم 33 سالگرد رحلت جانسوز معمار کبیر انقلاب اسلامی در مرقد مطهر امام راحل رحمت الله علیه از ساعت 9 صبح روز شنبه 14 خرداد با استماع و بهره‌مندی از بیانات ارزشمند و راهگشای ولی امر مسلمین جهان رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای مجدد العالی برگزار خواهد شد. همچنین ملت شریف و شهید پرور ایران اسلامی در 59 سالگرد قیام خونین یوم الله 15 خرداد سند پایبندی و تجدید میثاق خود را متجلی ساخته، میثاقی مجدد با امام و رهبری بسته و پیوند ناگسستنی میان امام و امت را به اثبات خواهند رسوند. این مراسم در تهران عصر روز یکشنبه 15 خرداد در جوار گلزار شهدای والا مقام قیام یوم الله 15 خرداد بعد از سراح افسریه، میدان بسیج، بزرگ راه امام رضا، بعد از میدان سامن الحجج، میدان آقا نور سابق از ساعت 18 تا 20 با حضور جمعی از خانواده شهیدان و مردم قدرشناس تهران برگزار خواهد شد انشاءالله. باز هم ممنون هستیم که همچنان روی موج رادیو معارف هستید. رسیدیم به زمان پخش برنامه رواق معرفت که حجت الاسلام استاد جبرئیلی درباره کلام اجتماعی صحبت کردند. 30 دقیقه همراه شما میشنویم.
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه،
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.